معمولا ما خواب رسممون این هست که از دنیا مذمت میکنیم و میگیم دنیا مذموم است، دنیا بده، بیوفاست، بیاعتبار است و جهاتی رو به گردن دنیا میاندازیم که این بدرفتاری ها سوء رفتار مربوط به دنیا است، در حالتی که دنیا یک عالم است، یکی از عوالم الهی مخلوق خداوند. هرچونم که مشتمل بر انواع حکم، مصادر، مصنوعاتی که هر کدام در حد خودش در جای خودش مفید است، خوب است. شرور و فتنه ها منشأش خود ما هستیم. یه وقت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مثالی می زدن، فرمودن مثلا یه شمشیر، حسن شمشیر اون تیز بودنش، بردندگی داشتنش، اینا همه محسناتی شمشیر هست. اما خب اگر با شمشیر کسی آدم کشت، اون یک سوء استفاده است از یه چیزی که فی نفسه خودش مطلوب است. برندگی چیزی که داره حسن شمشیر است، اما وقتی بزنن باشی کسی رو بکشن، اون بد استفاده، بد کردن از یه چیز. معمولا دنیا اینجوره. حتی ایشون تعبیر کردن شرور رو، هر شرری را فی نفسه خودش رو ملاحظه کنیم خیر است، خوب است، منتها سوء استفاده ازش او بدش میکنه. دنیا رو در لسان شرع و در کتاب و سنت عرض کنم که دنیای مذموم که تعبیر میشه، میگن نفس انسان، خواهش های انسان، هوس های انسان، این هاست که اون فتنه ها و بدی ها و اصلاً که سوء هایی که به ذهن ما میاد از این ها سرچشمه میگیره. و الا خود اصلاً که دنیا اینجور نیست. تعبیر میکنن دیگر حقیقت دنیا کل ما یشغل و فعل الله، هر چیزی که انسان را از خدا باز بدارد دنیا، ولو عبادت باشد. یک کسی زهد و کنارگیری از دنیا را یه دکون کرده برای خودش، که همین دنیا، این زهد که به خودش عرض کنم که تحمیل میکنه، خودش یه آدم زاهد عابد نشون میده، این دنیا. یه کسی غرق در دنیا اما دلبستگی ندارد، دنیا رو وسیله سعادت خودش، دنیا و آخرت قرار میده. بنابراین کل ما یشغل و فعل الله این دنیاست، و کل ما یقربک الی الله فهو الجنه، کل ما یقربک الی الله. ولو اینکه همین عرض کنم که ریاست دنیا علاقه چیز مال دنیا، ثروت دنیا، مکنت دنیا، همسار اینها باشد، وقتی وسیله باشد به اینکه انسان به این وسیله به خدا برسد، این خیر است. عرض کنم که وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام در حکمت 121 از اون حکمی که در نهج البلاغه بخش سوم هست، کلمه حکمت 121 دارد که قسم رجلا یضم الدنیا. امیرالمؤمنین برخورد کردن به کسی که دیدن نشسته داره مذمت دنیا رو میکنه. از کردم مثل نوع ماها که میشینیم مذمت میکنیم. همین رو مؤمنین بهش اینجور فرمود: ایها الزام للدنیا المغتر به غرورها المخدوع به عباطیلها. فرمود ای کسی که نشستی مذمت از دنیا میکنی در عادتی که مغرور به دنیا شد، گول دنیا رو خورده، عباطیلی که در دنیا واقع میشه تو رو خودعه کرده. ایها الزام للدنیا، کسی که مذمت میکنه دنیا رو، المغتر به غرورها، فریب خوردی به غرور دنیا، المحدو خودعه شدی به عباطیلها، اتقتر رو به دنیا ثم تضمها، فریب دنیا رو میخوری بعد میشی مذمت دنیا رو میکنی، انتل متجرم علیها هم که یل متجرم تو علیه، تو باید ادعای خسارت علیه دنیا بکنی، ادعای جرم بکنی، یا دنیا باید علیه تو ادعای جرم بکنی. خیلی مطلب بزرگی است. انتل متجرم علیها، تویی که ادعای جرم، ادعای خسارت علیهش میکنی، میگه به من جرم کرده، اذیت کرده، خسارت شده، همه دیگر متجرمت و علیه، دنیا باید بیاد علیه تو ادعا بکنه. متست تحوت کرد، چه دنیا تو رو فرید داد، چه دنیا اومد تو رو بگه بیا از کنم که مطابقه از من بکنه، دعوت کند تو رو به هوای نفس. دنیا هیچ وقت تو رو دعوت نمی کند به هوای نفس. ام متا قررت کرد، با چه وسیله دنیا تو رو مغرور کرد؟ حب مسارع آبائک، با این قبرستانها به دست خودتون پدرها مادرها بستگان رو برید دفت میکنید، به این وسیله دنیا شما رو دعوت به هوا پرستی کرده، یا این باعث تنبهه؟ دنیا میگه به این وسیله ها از خواب قفلت بیدار بشید، نه قرید به خورید مغرور بشید. متا قررت کرد، چه زمانی، با چه وسیله دنیا شما رو مغرور کرده؟ قد مسارع آبائک من البلا، هم به مراجع امهات تحت از فرا، با دست خودتون مادرتون رو بردی درک میکردید، پدرها مادرها بستگان، با این قبور، با این بیوفایی های که شما میبینید دنیا داره نشون میده بیوفایی ها را، شما باید دیدار بشید از قبلت. بالاخره یه مقداری حضرت فرمود اینه های وسائلی است که باعث بیدار شدن، باعث عبرت گرفتن از دنیاست. اون داره اینجور فرض کنم که خودش رو شما رو دعوت میکنه که بیدار بشید، قفلت از خواب قفلت عبرت بگیرید، نه اینکه فریب بخورید. تا میرسد به اینجا مقصود من این چند وصفه که هشت حضرت هشت وصف برای دنیا در مدح دنیا میکنه، که شمایی که مذمت میکنه دنیا، این دنیا ببینید با این وصف باید مذمتش کرد یا باید ازش تعریف کرد، استفاده برد ازش. فرمود ان الدنیا وصف اول، ان الدنیا دار و صدق، دنیا خانه صدق است، راستی حقیقت رو نشون دار صدق، منتها لمن صدق، برای کسی تصدیق بکنه. با این تغییرات و تحولاتی که تو دنیا میشه، به راستی دنیا دارد به شما خودش معرفی میکند که اینجا محل عبرت گرفتن است، اینجا جای دلبستن به او نیست. این همه عرض کنم که مرگ‌ها تصادفاتی که پیش میاد، با این اوضاع شما باید دل ببندید به این دنیا یا باید به فکر آخرت باشید. دار صدق است، یعنی با همین پند و موعظه ها و با صداقت دارد حقیقت رو نشون میده به اون کسی که یه قدرتی دارد. میگه ملاحظه کن این قدرت فردا از دستت میاد، میتونه ازش استفاده کن. عرض کنم که یه کسی مال تو دستش هست، یه نفر رو نشون میده میگه ببین اون مال از دستش رفته، مثل شما بوده، با یک تغییر و تحول به خاک سیاه نشسته، تو هم ممکنه این دور بشه. دار صدق است، یعنی با صداقت هر یا حقایق رو در معرض دید قرار میده که انسان عبرت میده. این یک دار صدق لمن صدق. دوم فرماد و دار و عافیت. دنیا دار عافیت است، یعنی همه این آفات و بلاهایی که پیش میاد رو نشون میده که شما ازش احتراز بکنید، بپردازید به این که برای خودتون عافیت و دنیا و آخرت ایجاد کنید. رضا دار عافیت هست، آفات رو نشون میده شما ازش پردازید. این همه آفت هایی که دین انسان، دنیای انسان رو تباه میکنه، نشون میده هدف این است که شما بپردازید ازش. اینم یک. و دار و غنا، دار ثروت است، دار غنا دنیا. لمن تزود منها، اون کسی که زاد و توشه بردارد ازش. دار و غنا، ببینید اینجا شما اون چه میتونید برای عالم آخرت تهیه کنید از اینجا سرمایش اینجا، هیچی کم بود ندید. یک سبحان الله یه قصه در بهش. حضرت سلیمان نقل میکنن با اون تشکیلاتی که تخت و بارگاهش داشت و باد حرکت میداد، یه پیر مردی تو صحرا کشاورزیش زمینش کشاورزی میکرد، یه بیلی داشت کار میکرد، وقتی دید که به وسیله باد داره تخت و بارگاه سلیمان میره، اون بیلش رو فرو کرد تو زمین، تکیه داد به بیل، یه نگاه بالا کرد، گفت سبحانه، خداوند چه دستگاهی به پسر داوود داده. باد این صدا رو رسوند به گوش حضرت سلیمان، فرمود بیار بشین پیر من. اول وحشت کرده بود، فرمود نه کاریت ندارم. چی گفتی؟ هر چی گفتی بگو. حرف نزدم. فرمود نه هر چی گفتی بگو. گفت وقت من تشکیلات شما رو دیدم گفتم سبحان الله، چه تشکیلات و دستگاهی خدا به سلیمان ابن داوود داد. حضرت سلیمان براش قسم یاد کرد که این سبحان الله که از روی تعجب تو گفتی بهتر از ارزشش از تمام این تخت و بارگاه و سلطنت و تشکیلات که من. برای اینکه این سبحان الله تو کفه حسنات تو قیامت سنگین میکن، یه ذکر از تو نامه امرت نوشته میشه، تو کفه حسنات سنگینی داره، اما تمام این زندگی و ریاست و سلطنت و پادشاهی و این تشکیلات من میزنم همراه من نمیم. یه سبحان الله از سلیمان میفرمون از تمام اینا ارزشش بالاتر. فرمود همین ذکر های شما درخت میشه، قصد امارت میشه تو بهش. بنابراین پس دار و غنا، دار ثروت هست، تمام تشکیلات آخرت با اون طول و عرضی که داره از اینجا تهیه میشه. پس لزام فرمود دار و غنا لمن تزبده، کسی که صادق روشه ازش برداره. دار و موعظه هسته، اینجا دنیا دار موعظه هست، دار پنده. لمن اتعبه به ها، کسی که انگیر باشد، موعظه پذیر باشد. همین پیش آمد هایی که میشه همش درس عبرت. زلزله میشه چقدر کشته میشن، اینا عبرت نیست برای انسان. که شب انسان در راحتی آسایش بخوابد دیگه، صبح خبری ازش نباشد. کن فیکون شد، یه تصادف هواپیمان، یک لحظه در حدود 100 و چقدر تلف میشه. یه سیل میاد، آب میاد، خرابی میرسونه. اینا همش دار موعظه هست، پنده برای کسی که پند پذیر باشه. مسجد و احبا الله، چرا مذمت بکنید از دنیا؟ دنیا مسجد، محل سجده عباد الله هست، احبا الله. اینا علاقه دارن به دنیا، علاقه به دنیا به این معنا که بمونن تو دنیا، بیشتر عبادت کنن، یه سجده بیشتر برای خودش غنیمته. ابیذر تفاری یه فرزندی داشت حدود در 18 سال فوت شد. دفنش کردن پیرمرد 70-80 ساله رو قبر جوان در 18 سالش، میگفت نور چشم من، گریه نمی کنم از این جهت که بگم تو جوان بودی، اول زندگی بود، من پیرمردم، عمرمو کردم، آرزو کنم که ای کاش من جا تو مرده بودم. هرگز این آرزو رو برای اینکه هر یک لحظه ای که خودم بیشتر تو دنیا باشم بیشتر استفاده میبرم. فقط گریم برای این است که جوان بودی، عمرت کوتاه بود، عمل زیادی نداشتی، آیا خدا با تو چه جور عمل بود؟ چه معامله این کارد؟ عملت کم بوده چون عمرت کم. من دلم میخواد بیشتر باشم، عمل بیشتر باشم. فلسفه این که در دعاها میبینید ائمه ما طول عمر از خدا میخوان، برای همینه هر یک شبی بیشتر، هر یک روزی بیشتر، هر یک لحظه عمر بیشتر از یک لحظه استفاده میکنن. یه ذکر میگرد، یه مناجاتی دارد، یه از کنم که عبادتی دارد، از همون لحظهش استفاده کردی که براش میمونه. هزار فرمود مسجد و احبا الله، محل سجده، محل عبادت بندگان خدا، دوستان خدا. مصلا ملائکت الله، اون دنیا مصلای ملائکت الله، اون ملائکی که رو زمین هستن، تدبیر امور دنیوی دست اونها. این دنیا، این زمین، این دنیا مصلای اونها. محبت و وحی الله، اینجا محل حبوط وحی الهی، نزول قرآن، وحی که از طرف خدا میاد اینجا تو این عالم، این وحی میاد برای هدایت مردم. و متجر و اولیاء الله، هشتمین، هشت وصل امیرالمؤمنین برای در مکه دنیا بیان. اون بنده خدا مذمت میکرد از فرعون، چی مذمت میکنی؟ دنیا این اوصاف را داشت. متجر و اولیاء الله، دنیا محل تجارت اولیاء الله هست. اینا تجارت میکنن. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الله. قرآن فرمود هدایت بکنم شما را، راهنمایی کنم به تجارت. تجارت تنجیکم، سود و بهره ای که تو این تجارت میبرید این است که از عذاب خدا نجات پیدا میکنید. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الله. تؤمنون بالله، ایمان به خدا، این تجارت. فرمود متجر اولیاء الله هست، محل تجارت. اینا جان خودشون رو، زمان خودشون، وقت خودشون رو میدن در مقابل بهش، در مقابل این عبادت باره که خرج صرف میکنن، در مقابلش جنت و نعیم نعمت های دائمی و ابدی عالم آخرت رو میده. یه زمان یه دقیقه ای، پنج دقیقه ای، نیم ساعته صرف میکند، ببینید چه تشکیلات ابدی که اصلا قابل تصور فیهاما هشته الانفس و تلت الاخر اونو میگیره. چه مقداری بالاتر از اکتسبو فی هر رحمت، اکتساب میکنن رحمت پروردگار و ردهو فیها الجنه، ردهی که میبرن از این تجارتشون بهشت است. فمنزای زمها، دیگه با این اوصاف چیه که بیشنت مذمت دنیا رو بکنه؟ فمنزای یا زمها که چه مناسبت از مذمت دنیا بشه، در حالتی که ما هستیم که خودمون برای خودمون دنیا درست میکنیم با هوای نفس، با غفلت از یاد خدا، با همین رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر، تو بازارشه، تو مغازشه، سر کارشه، کسبشه، اما داره عبادت میکنه. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، همون کارش با یاد خدا انجام میده، عبادته. یه کسی میره تو مسجد نماز میخوند اما این غرور گرفته است، رو داره معصیت میکنه. پس دنیا دست خودمون. یه کسی در عرض کنم که ناز و نعمت از تو به یاد خداست، یه کسی زهد و تقوا، سختگیری به خودش اما ریایی. پس مذمت به خود ما برمیگرده، نه مذمت به دنیا. امیدوار هستم انشاءالله. حالا این مفصله، من بعض این هشت صفتش رو میخواستم که امیرالمومنین در وصف دنیا فرمود عرض کنم، که این واقعا عبرتی باشه برای خود ما که پند بگیریم از این پندها و موعظه هایی که هر روز و هر لحظه پیش میاد که باید ما ازش، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چقدر وسائلی که آدم میتونه ازش عبرت بگیره زیاده اما عبرت گیرنده کم. همون دنیای مذموم، ما دنیای ممدوح داریم و دنیای مذموم. دنیای مذموم یعنی اون که انسان علاقه بهش پیدا بکند و دلبستگی بهش پیدا کند و انسان رو بکشوند طرف جهنم، این دنیای مذموم ستلاقه است. اون امیرالمومنین ستلاقه گفته و ایلا خود امیرالمومنین از این دنیا استفاده میکرد، همون استفاده هایی که بردن. خب عرض کنم که در بحث خودمون استدلال کردیم، استدلالی که مرحوم صاحب جواهر داشتن برای عدم بلبل اعتبار عدالت، اعتبار مروت در عدالت، که صاحب مروت باید باشد شخص عادل. اگر کسی منافیات مروت به جا میاره این از عدالت به دور است. دو تا استدلال مرحوم صاحب جواهر آوردن، یکی همون فهوای اون روایاتی که دلالت دارد که سائل به کف شهادتش رد میشه، فرمود به طریق اولا اون کسی که منافی مروت به جا میارد مردی. یکی هم فرمود این از مصادیق زنین هست، زنین که در روایات مستفیضه فرمودن شهادتش پذیرفته نیست، اینم جزء همون زنی مندرج تحت عنوان زنی. دو تا روایت دیگه بود که استدلال کردن رد کردن، دیروز خوندیم. در پایانش مرحوم صاحب جواهر فرمود ولی عمده استدلال ما برای این مطلب هم بود که گفتیم. عرض کنم که بله فرمود هل عمده این از این مازخرنا، همون دوتا استدلال معیدن بعد دوتا تأیید برای استدلالشون میاد، استدلال به فهوای اون روایات و استدلال به اندراج در تحت زمین فرمود عمده استدلال ما همون دوتاست، معیدن به فتوا معظم الاصحاب. این یه تأیید که معظم اصحابم همین جور فتوا داد، اونا میگن اعتبار دارد مروت در عدالت، منافیات مروت رو مضر به عدالت میدونن. این یه معید برای نظر خود ما، استدلال ما. و یکی به اصالت عدم ترتب به احکام عدالت علا فاقد ما، اصل عدم ترتب آثار عدالت است بر کسی که فاقد مروت باشه. همستو که به اصل میکنه، اصل عدم ترتب آثار عدالت بر فاقد مروت. اگر یک کسی که فاقد مروت است، منافیات مروت به جا میاره، بیاد شهادت بده، شک میکنیم که آیا شهادتش رو بپذیریم؟ چون یک اطلاقی که بگه اینم قبول کنید، نداریم اطلاق که تحت اطلاق و پر اطلاق بگیرمش. اگر شک کردیم که فاقد مروت عدالت داره، شهادتش رو بپذیریم، یکی از آثار عدالت قبول شهادت است. احکامی که مترتب بر عدالت است قبول شهادت. آیا شهادتش رو بپذیریم یا نه؟ اصل عدم ترتب احکام عدالت است بر این آدم. پس اصل این است که شهادتش، کسی که فاقد مروت شهادتش پذیرفته نیست. اصل رو ایشون معید دلیل می‌دارن. خب حالا اشکالی ندارم که اصل معید، استدلال به اصل معید دلیل باشد. مرادشون اینه که بالاخره ما دلیل رو داریم. اگر شما تو اون دوست دلیلی هم که ما گفتیم، فتوا و اندراج تحت زمین، اگر شما شبهه دارید، اصلا مراد شبهه و الا با بودن دلیل که نوبت به اصل نمیرسته. اصل رو معید میارد از این با که شما قوت قلبه. ما دلیل داریم برای مطلب، قبول ندارید روایات رو، اصل. پس مرادشون از این که اصل رو بعد از دلیل استدلال بهش میکنن و معید دلیل میارن برای قوت قلبه، تأییده که یعنی اگر شما علاوه از اون روایات رو نپذیرفتی اصلا هستن. چی اصل؟ از عدم ترتب آثار عدالت بر فاقد مروت. کسی که مروت نداره شک میکنیم بپذیریم عدالتش، شهادت شد یا نه، توی از عدم ترتب آثار عدالت. از این است که شما شهادت شد نپذیریم. این دو تا معیه، پس یکی به فتوا معظم الاصحاب، یکی هم به اصل. عرض میکنیم که اما معید اول، فتوای معظم، این فتوای معظم به نفسه نمیتوند خودش حجت باشه. دیگه بالاتر از اجماع که نیست. ما اجماع رو میگیم دلیل مستقل نیست. در جایی اجماع حجت است که کشف از رأی معصوم بکنه. یعنی جایی باشد ما هستیم و فتوای بزرگان هیچ دلیلی نداریم، در دست نیست دلیل، و ما یقین داریم که این بزرگان با اون زهد و تقوا، با اون دقتی که داشتن، بدون مستند فتوا نمیدن و هیچ در دست نیست. از اینجا کشف میکنیم یه دلیلی بوده، به استناد اون دلیل حکم دادن، اون دلیل به دست ما نرسید. در یه همچه جایی میگیم اجماع حجت است، چون کشف از دلیل میکنن، کشف از رأی معصوم میکنن. اما در جایی که دلیل هست، لعل همین بزرگانی که شما میگید فتوای معظم اصحاب، همین معظم به همین وجودی تمسک کردن که خود شما بود. مرادشون دلیلشون همین فتواست، این فتواست دلیلشون همین اندراز تحت زمین است. اون مطلبی که مرحوم شهید در مطالب فرمود که ما جواب دادیم، استدلال همین است. پس وقتی دلیل روشنه در اجماع اسمشو میذاشیم اجماع مدرکی، گفتیم اجماعی که مدرکش مشخصه حجت نیست. این فتوای معظم همین، اگر کشف از دلیل بکنه مطمئن باشیم یه دلیلی بوده به ما نرسیده، این فتوا از باب رأی معصوم میشه حجت. اما وقتی دلیل روشنه و معلوم به چی استناد کردن و صرف فتوای معظم حجت نیست. پس این هم داریم کنم، این نمیتونه مؤید فرمایش شما باشه. و اما اصل، این هم خوب دقت کنید. بله؟ نه، ما میگیم حجت نیست. چیزی که حجت نیست چطور میتونه مؤید باشه؟ معظم اصحاب هم این جور فهمیدن. خیلی خوب، پس بنابراین دلیل چی میشه؟ دلیل اون روایات، این خودش یه چیزی نیست که مؤید دلیل باشه. تجربه هم بگید این ایشون فهم نه، این خود این رو میخواد بگه حجتی بهش استناد بکنه، بگه که این روایت رو ما داریم. اون استدلال عمده تعبیرشون این بود، فل عمده ما ذکر نه، عمده همون استدلال ماست، مؤیدن تأیید میکند او را فتوای معظم. فتوای معظم حجت یا حجت نیست؟ اگر حجت باشن میشه مؤید شما باشه. مثلا فرض فرمان بگه فلانی هم اینجور میگه، خب اونم اشتباه. اگر یه حجتی درست کنیم که وقتی گفتیم فلانی هم اینجور میگه، یعنی که ما ساکت شیم، بگیم وقتی او گفت دیگه باید قبول کرد. اگر این جور باشد این نیست. بسیار خب، اگر شما میگید اونام گفته، فکر اونام گفته، بله مصبتی هم چی میفرمد؟ جناب عالی میخواد بفرمد که بالاخره مرحوم صاحب جواهر میخواد بگه که من این حرف را استدلال کردم، دیگرانم گفتن، پس مؤید این است که استدلال من درسته. خب این را میخواد بگید استدلال خودشون درسته. ما میگیم در جای اون تأیید میکند حرف شما را که بتونیم قابل اعتنا باشد. اما یه چیزی که قابل اعتنا نیست چه تأییدی میتوند بکنه؟ چه تقویتی نیست؟ تأیید تقویت، تقویت کردن یه حجتی باشد بیاد میتونه تأیید بکنه، تقویت کنه. اما خود اونام بی خود گفتن، اونام قبول نداریم که گفتن مثل اول. اگر تأیید مال اون دارست که وقتی اون اومد ما بگیم که خیلی خوب صاحب تسلیم، یه دست رو بالا کنید بگیم بسیار تسلیم شدیم. اما وقتی یه چیزی رو شما تأیید میارید که اول اون کلام خود اونم اشکال کنید، حجت نیست. اون یک تمسک به اصل. اصل رو اینجا دو جور میتونیم تقریر بکنیم. یه وقت هست که ما شک داریم در مفهوم عدالت. اگر این دور باشن که ندونیم عدالت، عناصری که عدالت رو تشکیل میده چند تا، دو چیز هست یا سه چیز هست. اون عناصر تشکیل دهنده عدالت میگیم اجتناب از مهاره، اجتناب از شباره، عدم اصرار بر سبائر. این دو تا مسلم. سومی هم عدم ارتکاب منافیات مروت. آیا این سومی هم از ابزار تشکیل دهنده عدالت است یا نه؟ شک داره. مفهوم عدالت برامون روشن نیست که مرکب از سه چیز است یا از دو چیز است. اگر این جور باشه، خب اگر ما شک کردیم در یک کسی که اومده شهادت میده و مروت نداره، فاقد مروت است. اگر عدالت مرکب از سه چیز باشد که یکیش منافیات مروت نباشد، این شهادتش نباید بپذیره، چون منافیات مروت داره. اگر عدالت مرکب از دو چیز باشد، فقط اجتناب از محرمات کبائر و عدم اصرار بر صغائر، این نداره، بله این نه گناه کبیره کرده نه اصرار بر صغیره، باید بپذیریم. منتها این شک ما منشأش این است که عدالت مرکب از سه چیزه یا دو چیز. اگر مرکب از دو چیز باشد، بعد بفرمایید اینو باید بپذیریم عدالت، چون عدالت دارد اجتناب از کبائر و اصرار بر صغائر نداره. اما اگر مرکب از سه چیز باشد عدالت، یعنی باید صاحب مروت هم باشد، این نیست، شهادتش پذیرفته نیست. شک داریم آیا آثار عدالت که قبول شهادت باشد اینجا بار میشه یا نه؟ از عدم ترتب آثار اونجا میتونیم بگیم از عدم قبول شهادت، چون شک داریم عادل یا نه. منن محتمل که عدالت سه جز داشته باشد، این ندارد جز سه بود، پس عادل نیست. در یه همچه جایی که مفهوم عدالت در اون مشخص نیست و شک میکنیم از این جهت که آیا شهادت این شخص رو بپذیریم یا نه، هر که من اون صاحب جواهر اونجا دارد اصل عدم ترتب آثار عدالت هست بر این، یعنی اصل این است که ما شهادتشو نپذیریم، ترتیب آثار عدالت ندیمیم، در حالتی که ما هیچ شبهه‌ای در مفهوم عدالت نداریم. اون صحیحه عبدالله بن ابی یعفور حل کرد مسئله رو، اومد سؤال کرد از امام که به من تعرف العدالت، عدالت رجل به چی شناخته میشد حتی تقبل شهادت رو؟ امام فرمود تعرف به اجتناب کبائر، به اجتناب کبائر، همینقدر که کسی از کبائر اجتناب بکنه که اصرار بر صغیره هم یک کبیره است، اصرار بر صغیره هم نداره چون از کبائر اجتناب میکنه، این عادل است. خب امام در مقام بیان بودن، اگر یه چیز دیگری هم دخالت در عدالت داشت، عنصر سومی هم بود، باید امام بگه و الا مخل به بیان بود. امام در مقام بیان بود و نفرمود. پس معلوم است که عدالت مرکب از دو عنصر است، فقط اجتناب از کبائر، عدم اصرار بر صغائر، هر که اینو دارد عادل. خب حالا یک کسی اومده هر دو رو داره، منتها مروت نداره، صاحب مروت نیست، بپذیریم شهادتش یا نپذیریم؟ عادل است، تعریف عدالت شاملش میشه دیگه. اینجا نمیتونه بگیم اصل عدم ترتب احکام عدالت، شک نداریم، به جهت اینکه معلوم شد عدالت این چی، چون مفهوم عدالت برامون مشخصه دیگه، ما شبهه‌ای نداریم تا اصل جاری کنیم، بلکه در اینجا اگر شک بشه باید اینجور اصل جاری کنیم که آیا در عدالت که دو چیز، دو عنصر قطعی، آیا عنصر سوم هم دخالت در مفهوم عدالت دارد یا نه؟ اصل عدم دخالت عنصر سوم است در معنای عدالت، این جور از اصل. مثلا شما فرض فرمایید که در وضو تعریف کردن وضو را الغسلتان والمسحتان، دو تا غسل است و دو تا شستن، دو تا مسح کشیدن، شستن صورت و دست ها، این دو مسح سر و مسح پاها، دو تا غسل است، دو تا شستن، دو تا مسح. خب پس مفهوم وضو معلوم، اگر ما شک کردیم که آیا استنشاقم از اجزاء وضو مترتب است؟ عرض کنم که وضو به وضو، برای این که اونم ما رعایت بکنیم، استنشاقم بکنیم یا نه. اینجا میتونیم بگیم اصل عدم طهارت است، اصل عدم تحقق طهارت، چون شک داریم که آیا وضو گرفتیم یا نه، اصل عدم تحقق طهارت است. نه، اینجا باید بگیم اصل عدم دخالت امر زائد است در وضو، چون فرمود قصدکان و مدخطان، شک میکنیم استنشاق هم جز است یا نه، اصل عدم جزئیت است، اصل است که او دخالت نداره. اینجا اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغائر معنای عدالت است، اینجا محققه. اگر شک بکنیم یعنی آیا جزء سومی هم در معنای عدالت دخالت داره یا نه، اصل. پس اصلی که اینجا ما جاری میکنیم باید بگیم اصل عدم جزئیت مروت هست در عدالت، نه اصل عدم ترتب آثار عدالت بر اینجا، چون معنای عدالت مشخص شد، مفرد شد، دو چیز عنصر است اصل. بنابراین پس این اصلی هم که مرحوم صاحب جواهر میفرمان اصل عدم ترتب احکام عدالت، یعنی قبول شهادتی که از آثار است، این بار نمیشه، این درست نیست، بلکه اصل در اینجا اصل عدم دخالت مروت است در معنای عدالت. پس معنای عدالت محقق است و ما احتیاج مروت هم نداریم، این اصله. پس ظهر من متقدم این که دلیلی برای اعتبار مروت در عدالت ما نداریم. یه دو تا دلیل بود مرحوم شهید در مسارک فرمود جواب دادیم، وجوهی هم که مرحوم صاحب جواهر فرمود جواب دادیم، دلیلی هم بیش از اینها گفته نشده. پس اون چه دلیل گفته شده برای اعتبار مروت در عدالت همین هاست، اینا هم جواب داده شد. پس دلیلی برای اعتبار مروت در عدالت ما نداریم، لذا میگیم که پس اعتباری مروت اعتبار ندارد به خالتش در عدالت، لذا مفهوم امام هم اصلا مروت متعرض نشدن، شاهده نشه، قبول ندارد او رو، دخالتش رو در عدالت قبول ندارد، کمون که گفتیم مرحوم حفظه در شرایع همشون ذکر نکرده. یه بحث دیگری هست که آبه نمیذاریم برای فرده نشد بسته بعد، که آیا ترک مستحبات مضر به عدالت هست؟ کسی که هیچ مستحبی به جا نمیاره آیا این از عدالت میفته یا نه؟ این بحث انشاءالله میشه. بسم الله.